أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. شروط حجية خبر الواحد ودائرتها. الشرط الأول كون الخبر حسيا ولا حدسيا، كنقاطي عرض شد. الشرط الثانی وثاقة الراوی، باز در این زمینه هم مقدمتا نکاتی عرض شد. الشرط الثالث عدم مخالفت الخبر لدلیل نقلی قطعی الصدور على نحو التعارض المستقر، که این دلیل نقلی قطعی الصدور عرض کردیم مثل قرآن حکیم که قطعی الصدور صدوراً قطعی است، همچنین سنت محکیه به خبر متواتر، اهم از تواتر لفظی و معنوی، و همچنین خبر محفوف، خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه. خب این خبر واحد معارض با اونها نباشه، در تعارض با اونها قرار نداشته باشه. البته این تعارض منظور تعارض مستقره که نباید تعارض داشته باشه، وگرنه تعارض غیر مستقر مانعی نداره، با اعمال قواعد جمع عرفی برطرف میشه. لذا اصطلاحاً به تعارض غیر مستقر تعارض بدوی گفته میشه. بدون یک تعارضی به نظر میرسد لکن استقرار و استمراری ندارد. از طریق قواعد جمع عرفی مثل تخصیص و تقیید و حکومت و امثال ذلک این تعارض مرتفع میشه. اما اگر تعارض استقرار پیدا کرد و جمع عرفی ممکن نشد، و اگر هم بخوایم جمع بکنیم اون جمع دیگه عرفی نباشد، جمع تبرعی به حساب بیاد، در این صورت طبیعتاً عرض خدمتتون که این خبر از حجیت ساقط. عرض هم خدمتتون که خب حالا این که چرا ما این شرط رو ذکر میکنیم، بنابر نظر مشهور واضحه. نظر مشهور نیست که میگن خبر واحد ظنیه. خب ظن نمیتواند در مقابل قطع دوام بیاره و مقاومت بکنه، اون ظن است، این قطع است، این واضحه. اما بنابر نظر ما چطور؟ ما که گفتیم که خبر واحد عادتاً، بازم تأکید کنیم، نه همواره، اما عادتاً مفید علم و یقینه. بس طبق نظر ما چطور؟ انگار دو دلیل یقینی با هم دیگه تعارض کردن، اینجا چه مانعی پیش میاد؟ اینجا نکته‌ای که وجود دارد این است که درباره بعضی از این موارد ما دلیل خاص داریم، مثل مخالفت با قرآن کریم. اونجا اصلا دلیل خاص داریم، یعنی جنبه مخالفتش با قرآن کریم به شکل خاص موضوعیت دارد. پس چرا ما زیل این عنوان گفتیم؟ در واقع ما اینجا طبق ممشای قوم این رو مطرح کردیم، طبق ادبیات قوم که اونها این رو میان اینجا مطرح میکنن، یعنی عدم مخالفت خبر واحد با دلیل قطعی و صدور ما اینجا مطرح کردیم. وگرنه عرض خدمتتون که در واقع اینجا برای قرآن کریم مخالفت با قرآن ما دلیل خاص داریم، ادلش قبلا، یعنی منظور که در بله دوره قبل که حالا رفاقه بودم گفتیم، و به هر حال در جای خودش مطرح می شود دیگه، که ادله‌ای که نشون میداد که اگر خبر واحد در بعضی از شرایط مخالف قرآن کریم بود اساسا از حجیت ساقط است. بس این از این. اما در موارد دیگر مثل خبر متواتر یا خبر فرض محفوف به قرائن قطعیه، در اونجا میتونیم قائل به درجات بشیم، چون این یقینی که ما اینجا مطرح میکنیم یقین عقلایی و علم عرفیه. یقین عقلایی و علم عرفی منجر به استحاله حالت عکس نمیشه. یعنی من میدانم مطلب اینطوره، آیا میدانم که محال است اینطور نباشد؟ نه. یعنی یقین مرکب نیست، یقین مضاعف نیست. من فقط میدانم که این لیوان اینجاست، اما آیا میدانم که محال است این لیوان اینجا نباشد؟ نه، محال نیست. من الان میدانم باران میباره، تمام قرائن نشون میده که الان باران میباره. یک کسی میگه آقا حالا اگه باران نبارید چی؟ اگه باران نبارید چی؟ میخوای بگی محال باران نباره؟ میگه نه تو محال البته نیست، حالا ممکنه یه بادی طوفانی بیاد فلان اینها ابران رو جابجا بکنه چه میدونم. یا ما اینجا میگم اینجا بارون میاد بعد میگم اون ورتر توی که روستای اطراف مثلا برسون بارون میاد فلان، ممکنه ممکن، ولی اولش چی میگه؟ میگه میدانم. خب این مرکب نیست، بسیطه، یعنی یه میدانم، دو تا میدانم نیست. اما در یقین منطقی این است که میدانم این چنین است و میدانم که محال است این چنین نباشد. اگر لو کننا فرضنا که ما نسبت به دلیلی چنین قطع و یقینی داشتیم، طبیعتا یقین عقلایی و علم عرفی در مقابل یقین منطقی که یقین مضاعف هست توانایی مقاومت نداره، او قوی تره، این رو عقب میزنن. دقیقا میکنم چه عرض کنم؟ اما اگر نه، ما گفتیم که حتی اون یقینی که ما نسبت به از مخاطبون که خبر متواتر هم داریم در سطح همین یقینی است که ما نسبت به خبر واحد داریم، یعنی حتی به لحاظ درجه هم قوی تر نیست، به لحاظ درجه هم قوی تر نیستش. در اینجا دلیلی نداریم که بخوایم بگیم که اونها مقدمن بر خبر واحد، نه با هم دیگه تکافؤ میکنن از حیث قدرت اثبات، با هم دیگه تکافؤ میکنن. در ذهن مبارکتون شاید باشد اشاره کردیم که در باب تواتر خود تواتر درجاتی دارد، تواتر لفظی اقواست از تواتر معنوی، یعنی حتی در تواتر هم باز یک درجه نیستن، متفاوتن. فلذا اگر شما جایی تواتر لفظی استفاده کردید و در مقابلش علا فرض محال فکر کردید که میشود تواتر معنوی استفاده کرد در مقابل او، اینجا علال قاعده تواتر معنوی رو کنار میگذنید به نفع تواتر لفظی. به چه عنوان؟ به این عنوان که میگید من اشتباه کردم، درسته حالا مجموعی از اخبار هست که معنای ازش استفاده میشه، ولی ظاهرا نه، اینا اتفاقی شده، اون معنا مد نظر نبود. یعنی همون مثال شجاعت رو ما میزدیم، مثلا میگم شجاعت امیرالمؤمنین، حالا فرض کنید شجاعت یه شخص دیگری، یکی از آقایان علما بود، ولی خب سادگی خاص داشت، از مرحوم والدشون میخواست تعریف و تمجید بکنه و قاطعات تعریف کرد، بعد از جمله میگم مرحوم پدر ما خیلی آدم ترسویی بود، خیلی آدم بزدلی بود، میگم ولی در این حال یک موضع سنگینی در مقابل شاه گرفت و همه ما تعجب کرد. نشون بوده که جمعگیر شده بوده، اصلا یه موضعی گرفته بوده، تو خیلی متعجب، عجب پدر ما همچین موضعی فلا. بعد تو همون خاطراتش اتفاقا چند مورد دیگه هم نقل کرد که اونا هم همه داله بر شجاعت این پدر بنده خدا، اون پدر چه مظلومی بوده گیره این پسر رو افتاده. حالا منظور از دید این پسر، این قصصی که داله بر شجاعت پدر بود ازش استفاده نمی شد این معنا که او شجاعه، یعنی همش از قبیل مثلا قضیه تنفیه اصلا یه موردی بوده، اتفاقی سه تا چهار تا حادثه شجاعانه می تو زندگیش داشته، موقعش همه ترس بوده. مثلا درسته شما می دهید 10 تا خبر داریم همه داله بر شجاعت مثلا زیده، بله، ولی خب شما برو تاریخ زندگی زیدو بخون بنده خدا، همیشه داشته می ترسیده، 10 مورد حالا جوگیر شده چه شده فلان شده از این حرفا در اون غزوه هستش که یه عده‌ای تو شهر ماندن نرفتن برای جنگ، زنهای مدینه جمع شدن اینا شروع کردن مسخره کردن، خجالت بکشید شما کنار زنها اینجا تو شهر موندید نرفتید برای جنگ، اینا برای اینکه اظهار شجاعت کردن جلوی زنها پشتن رفتن جنگ. بله حالا به تقدیر حالا اینجوره، یا اونا در غزوه فلان حضور داشتن، بله حضور داشت، چرا حضور داشت؟ چه زنها مسخرهش کردن، دید که آبروش رفت پاشد رفت جنگ. میخوام بگم اینطوره، شما کشف میکنید که مثلا اون مدلولی که استفاده کردید به عنوان محور مشترک در تواتر معنوی اونجا اشتباه کردید، اونا قضیتون فی واقعتن بوده، حالت کلی نداشته. مثلا به این شکل تخطئه میکنید اون تواتر معنوی رو، البته بنده الان شاید مثال تو ذهنم نداشته باشم از شرعیات که تواتر لفظی در مقابل تواتر معنوی قرار گرفته باشه. کبرا شده دارم عرض بکنم، حالا صغرویان الان مثالی ندارم که بخوام خیلی از شما عرض بکنم مثالی داریم در این زمینه، اما کبرویان اینطور هستش که اگر تقابل ایجاد بشه اون رو کنار میگذارید. خب چرا؟ به جهتی که تواتر لفظی اقوا از تواتر معنوی است. پس شما درجاتی رو در نظر میگیرید، درجاتی رو در نظر میگیرید، نه همه در یک درجه نیستن. خب خبر واحد هم همینطور، خبر واحد هم این هم حتی اگر مفید علمم باشه نیازی نیست که بگیم علمی که ایجاد میکنه در حدی است که خبر متواتر لفظی ایجاد میکنه یا خبر متواتر معنوی ایجاد میکنه. اینم علم ایجاد میکنه، عادتا عرفاً به این میگن علم، اما خودشون هم میفهمن دیگه که این درجهش پایین‌تر از اون یکیه. وقتی خبر متواتری بیاد مقابل خبر واحد، خبر واحد کنار میگذارن، عرف دیگه. یعنی ما اگه به سیره عقلا بخوایم رجوع بکنیم، سیره عقلا از یک طرف یه خبر واحدی دارن این طرف، از اون طرف خبر متواتری دارن در مقابلش، چیکار میکنن؟ به شکل طبیعی خبر واحدو کنار میگذارن. پس یعنی اگر ما بخوایم حتی به سیره هم رجوع بکنیم، سیره عقلا همینه، یعنی مراتبی در نظر میگیرن. عرض کردیم لو کنا فرضنا محالن که اون علم و یقینی که یک خبر واحدی برای ما ایجاد کرد این برابر بود با علم و یقینی که خبر متواتر ایجاد میکند، در اینجا ما دلیلی نداریم بگیم چون اون خبر متواتره بر این خبر واحد چه مقدم باشد. نه، مهم این است که اون یقینی که از این دوتا ناشی شده با همدیگه برابره، فرقی نمی کنه. البته اصلا این یه فرضه، اما آیا واقعا داریم خبر واحدی که غیر از خبر واحد محفوف به قرائنا؟ نه، خبر واحد به ما هو با خبر واحد، خبر واحد به ما هو با خبر واحد، این علم و یقینی ایجاد بکند که برابر باشد با خبر متواتر لفظی. ظاهرا نه اینطور نیست، دقیقا فهم چرت کنم. فلذا پس ما این مورد بله این شرط ثالث را که عدم مخالفت الخبر لدلیل نقلی قطعی صدور على نحو التعارض المستقر، این رو به این شکل تفصیل دادیم. گفتیم برای بعضی از مواردش که ما دلیل داریم، دلیل خاص داریم، مثل تعارض با قرآن کریم که اینجا دستور داده شده است که این به دیوار کوبیده بشود، روایتی که میخواد مخالف قرآن کریم باشد و فرمودن که زخرفون این باطلون، روایت که اینطور باشد زخرف از باطل است، یا فرمودن که لم نقله ما چنین حرفی رو نزدیم. اگر فهمیدید که دیدید که روایتی مخالف قرآن هست، این طبیعتاً کنار میره، دلیل خاص داریم. اما گذشته از این دلیل خاص، به شکل کلی هم اینطور میتونیم توجیه بکنیم که حتی بر مبنای قوم که واضحه، اما حتی بر مبنای ما هم درجاتی وجود دارد، درجاتی از یقین وجود دارد و یقین ضعیفتر در مقابل یقین قوی‌تر توانایی مقاومت ندارد. مثال هم زدیم از عدم مقاومت تواتر معنوی در مقابل تواتر لفظی. خب این هم از این بیان. محضر مبارکتون که بریم سراغ شرط رابع. الشرط الرابع عدم مخالفت الخبر لحکم العقل القطعی، که این هم باز مثل مورد قبلی میماند. از حیث چی؟ از این حیث که عقل قطعی اگر بود، این قطع منظور همون قطعی است که در منطق گفته میشود، عقل دلیل قطعی عقلی همون است که در منطق گفته میشه، فلذا این دیگه بالاترین سطح قطع و یقین هست. خبر واحد نمیتواند در مقابل این مقاومت بکند. این یک مطلب. نکته دیگری که دلیل عقلی قطعی دارد این استش که عقلیت الاحکام لا تخصص، عقلیت الاحکام لا تخصص، دلیل عقلی قابل تخصیص هم نیست، یعنی اعمال قواعد جمع عرفی درباره اون نمیشه انجام بشود که میگم آقا تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم، نه این نمیشود. دقت من چه عرض میکنم؟ البته مخفی نماند که برخی از آنچه که تحت عنوان دلیل عقلی و برهانی در مثلا فلسفه و امثال ذلک گفته می شود، انسان می بیند که اینجوری هم نیست که ادعا شده. بله اهل فلسفه، فلاسفه اینها رو به عنوان دلیل برهانی و قطعی مطرح می کنند که دیگه لا شک کفی. بعد دوباره می بینیم یه فیلسوف دیگری میاد همون دلیل رو رد می کنه، و یک برهان دیگری اقامه میکنه. عجب، ما که خواستیم می حرف بزنیم که آقا ببخشید شما فلسفه شما چه میدونید چیه، عقب وایسا، عقب وایسا نسوزید. خودشون به قول عراقیان بگه بیناتهم، بیناتهم بین خودشون اینا رد میکنن هم دیگه، رد میکنن. خب حقم همینه، علمه، علم وحی که نیست، علمه، جای اجتهاد دارد، جای نظر، نظریه پردازی دارد، جای نظر دادن دارد. خب میخوام بگم اینم هستا، یعنی اینم ترجمه بشود که دلیل قطعی عقلی که میگیم نه یعنی نمیشود درباره اون بحث کرد دیگه، آقا گفتن دلیل عقلی قطعیه دیگه باید بذاریم کنار دیگه، نه، لعل درباره همون بحث کنیم و معلوم بشود که این قدم قطعی نیست، عقلی نیست، بی عقلیه، فکر کردن عقلیه. مثلا عرض میکنم ممکن است که اینطور بشود، یعنی این شدنیه دقت خود. اما اگر از این مراحل عبور کردیم، یعنی دلیل عقلی قطعی بود دیگه، اینش جای شکی نداشت، طبیعتا اینجا قواعد جمع عرفی اینجا کاربردی ندارد، تخصیص و تقیید و امثال ذلک اینجا کاربردی ندارد. خیلی خوب، این هم شرط رابع. خب در ادامه بجز شرط رابع که همین عدم مخالفت خبر با حکم عقل قطعی باشد، درباره سه شرط دیگه ما بحث میکنیم انشاءالله تعالی. بحث رو هم از شرط دوم شروع میکنیم و به این مورد میپردازیم که وثاقت راوی که به عنوان شرط و منات برای حجیت در نظر گرفته شده به چه نحوی اخذ شده، یعنی وثاقت راوی رو ما چطور باید در نظر بگیریم در بررسی صدور یک روایت، چه نقش و جایگاهی باید برای این قائل بشه. عرض کنم که خب در یک تقسیمی ما اینطور بیان میکنیم، میگیم که آقا اخذت وثاقت الراوی مناطن و شرطن للحجیه، وثاقت راوی اخذ شده است به عنوان منات و شرط برای حجیت. این آقا دو حالت کلی دارد، الاول بما هیه و على وجه الموضوعیت المحضه و تمام الموضوع. یه بار دیگه عرض کنم، اخذت وثاقت الراوی مناطن و شرطن للحجیه بما هیه، یعنی خود وثاقت راوی بما هیه و على وجه الموضوعیت المحضه و تمام الموضوع. و تمام الموضوع یعنی تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر ثقه، ثقه بودن راوی اون هست. تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر واحد ثقه، ثقه بودن راوی اون هستش. پس در اینجا در واقع وثاقت راوی به ماهیه، یعنی به لحاظ خودش من حیث هیه، اینطوری لحاظ شده، تمام موضوع است برای جعل حجیت. اولا موضوعیت دارد، ثانیا برای این که موضوعیت محضه دارد و تمام الموضوع است، یا بفرمایید که علت تامه است یا تمام العله هستش. عرض محضرتون که پس تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر واحد ثقه وثاقت این در واقع راوی این خبر بوده است. خب معصوم خاطرتون که اگر کسی بپرسد آقا چرا شارع مقدس برای خبر واحد ثقه جعل حجیت کرده است، میگیم چون راوی ثقه هستش، پاسخ اینه، چون راوی این ثقه هست، به ماهیه و علاوه وجه الموضوعیت المحضه و علاوه وجه تمام الموضوع وثاقت راوی اخذ شده است. خب حالا اگر اینطور شد، این مطلب خیلی ثمره مهمی دارد، ثمره بسیار بسیار مهم می‌دارد. ثمره مهمش این است که اگر امارات عقلائیه عکسیه و قرائن عقلیه و قرائن عقلائیه عکسیه برخلاف این خبر آمد و اون امارات و قرائن عقلائیه اثبات می‌کرد کذب مفاد این خبر را، کذب مفاد این خبر را، خب و ما برای ما اثبات میکرد که این مخبر لااقل درباره این خبر دروغ گفته است، کذب خبری. درباره این خبر لااقل این مخبر چی آقا؟ دروغ گفته است. چون گاهی اوقات کذب مخبریه، گاهی اوقات کذب خبری هستش. اما کذب مخبری کار نداریم، اون بحث دیگریست. اما لااقل این خبر در این مورد چی آقا؟ دروغ هستش. خب پاسخ چیه؟ پاسخ این است که آقا ما قبول داریم به هر حال ممکن است که راوی در یه مورد دروغ بگه. ان الجواده قد یکبو، به هر حال این شخص معصوم که نیست، یک انسان غیر معصوم هست. قد یشذ و قد ینحرف و قد یکذب، ولکن من حیث المجموع شخص ثقه هست. من حیث المجموع شخص مورد وثوقی هست و مورد اعتمادی هست، اگرچه حالا ممکن است یه دفعه هم دروغ هم گفته باشد مثلا، اما در من حیث المجموع این شخص قابل قبول هست. در این حالت اگر قرائن و امارات عقلایی عکسیه بیاید و اثبات بخواد بکند که مضمون خبر کذب است، در اینجا ما اون قرائن و امارات عقلایی عکسیه رو باید کنار بگذاریم و به این خبر عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه میگیم آه تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر واحد ثقه، ثقه بودن راوی اون هست و الان موضوع تام و تمامه و رابطه میان موضوع و حکم رابطه علیته. وقتی تمام موضوع برای حکم حجیت عبارت است از وثاقت راوی و الان موضوع تامه، راوی ثقه هستش، این به شکل طبیعی حکم رو به دنبال خودش میکشه. موضوع وقتی تام بود حکم میاد، حجیت میاد، ما دیگه بعدش حالت منتظره نداریم، منتظر چیز دیگری نیستیم. و اون که تمام شد دیگه، اون گذشت دیگه، دقت کن جرف کن، موضوع تام بود، راوی ثقه بود، حجیت هم آمد دیگه، حجیت آمده دیگه، اون قرائن میخواد چه کار انجام بده، دقت کن جرف کن. خب این ثمره بسیار مهمی است و دیگه اینجا اساساً فقیه نگاه نمی کند به اون امارات و قرائن عکسی، دنیا هم از این امارات براش مطرح بشود. بله بله، اگر اون امارات عکسیه، امارات و قرائنی که اثبات می کند کذب مضمون خبر را به حدی برسد که برای فقیه قطع ایجاد کند که هذا الخبر کاذبون، به قطع برسد، سلمنا، اینجا دیگه به قطعش عمل میکنه، چون القطع حجتون به ذاته. و آقایون هم میگن خبر واحد دلیل زنی اماره زنی هستش و شما اگر قطع داشتید خبر واحد نمیتونه در مقابل قطع مقاومت بکنه، لذا کنار میرود. دقت میفرمایید؟ اگر اون امارات و قرائن به نحوی باشد که شما را به قطع برساند که مفاد این خبر دروغ است، سلمنا، در این حالت کنار میگذارید خبر رو. ولی اگر تا زمانی که شما به قطع نرسیدید صرفا یه امارات و قرائنی وجود دارد، اینجا ولو این که شما باشید و چنین خبری، دیگه دلتون میلرزه، دیگه اون اعتماد رو چی ندارید، اما میگید به من چه ربطی داره، به من چه ربطی داره، خدایی که از من میخواد که من به این اخبار عمل بکنم گفته خبر اگر راوی ثقه بود کار تمامه، به بقیهش کار نداشته باش، من طبق همین عمل میکنم. مثل یه اداری موظفی که رئیس دستور داده، به من چه ربطی داره، من بقیهش چه، رئیس گفته آه این اتاق باید تمیز بشه، یا اتاق تمیزه، میگه به من ربطه، من باید تمیزش بکنم، دستور دادم تمیزش بکنم، قضیه چی هست؟ حالا منظور این که من چه ربطی داره، به من گفته به خبر واحد ثقه عمل بکن، نگفته است که امارات عکسی آمد نیامد چطور. میخوام عرض بکنم که این خیلی ثمره مهمی دارد و فقط تنها جایی که خبر واحد کنار می رود جایی است که این قرائن و امارات به قطع و یقین منجر می شود. خب آیا کسی قائل به این دیدگاه هست؟ بله، البته ما اعلامی را می بینیم، بزرگانی را می بینیم که اینها احیانا تفوه به این مبنا نمی کنند در بحث‌های اصولی خودشون، ولی عملا در فقه همین مبنا رو دارن. یعنی ما حتی کسانی دیدیم که گویا به عکس هم در اصول به عکس این رو میگن، اما در فقه اینطور رفتار نمی کنن. در فقه وقتی میخوان استنباط حکم بکنن، همین که راوی رو فهمیدن ثقه هستش دیگه طبق روایت عمل میکنن و دیگه خیلی به این قرائن اینا کاری چی آقا ندارن. مو اصطلاحی که حالا اینجا مطرح میشود که سیاست اعمالیشون با سیاست اعلامیشون فرق دارد، یا اساسا سیاست اعلامی ندارند، یا اگر دارن متفاوت است با سیاست اعمالی خودشون، یه کار دیگه ای میکنن غیر از اون چه گفتن. ولی از جمله شخصیت هایی که به نوعی میشه گفت تصریح به این مبنا دارد، مرحوم آیت الله خویی هست. مبنایشون اینه، تصریح هم دارد. ایشون میفرماد در مصباح الاصول جلد 1 صفحه 236 در اونجا دارد که اد بعد کون الخبر صحیحا او موثقا موردا لقیام السیره و مشمولا لاطلاق الادله اللفظیه علی ما تقدم ذکرها لا وجه لرفع الید عنه. اگر خبری صحیح بود یا خبر موثقی بود و در مجموع موردی بود که سیره قائم بر عمل به اون شده است و این مشمول اطلاق ادله لفظیه داله بر حجیت بود، در این صورت دیگه ما دلیلی نداریم بر رفع ید از این خبر، ما باید طبق همین خبر عمل بکنیم. البته کلامشون تتمه ای دارد که حالا بعدن تتمهش هم باز انشاءالله خواهیم خون. در مجموع ایشون میفرمایند که اگر خبر راوی این خبر اگر راوی خبر ثقه باشد، چه قرینه و اماره عکسیه و برخلاف وجود داشته باشد یا نه، ما کاری به اون قرینه و اماره نداریم، چون جعل حجیت برای چنین خبری یعنی خبر ثقه صورت گرفته است از منظر مبارکتون که و ما طبق همین عمل میکنیم. پس در واقع ایشون هم قائل هستن به این که وثاقت راوی حالت موضوعیت دارد و تمام الموضوع برای جعل حجیت هست. البته من اصلا مطلبشون ادامه دارد که بعدا عرض بکنیم. خب علی کل تقدیر این یک دیدگاه هست، یعنی ما قرائن عکسیه و امارات برخلاف رو کنار میگذاریم. چرا؟ چون وثاقت راوی به ماهیه هیه و علا وجه الموضوعیت المحضه و تمام الموضوع به عنوان منات و شرط حجیت اخذ شده. این میشه عرض مذارتون که دیدگاه و قول اول به ماهیه هیه اخذ شده. اما نظر و قول دوم چیه؟ نظر و قول دوم این است که اخذت وثاقت الراوی مناقا و شرطا للحجیه لا بماهیه، لا بماهیه هیه، بل بماهیه. و خودش دو شق پیدا میکنن، این دو شق پیدا میکنن. شق اول بماهیه سبب للوثوق الغالب و علا وجه جزء الموضوع به حیث ان وثاقت الراوی و الوثوق الغالب کلاهما معا دخیلان الحجیه، هر دوشون با هم، یعنی هم ما وثوق غالب رو میخوایم یعنی اعتماد غالبی که به این خبر ایجاد بشه بعد، هم وثاقت راوی رو میخوایم، کلاهما معا دخیلان فی الحجیه. پس وثاقت راوی اخذت به ماهیه جزء الموضوع، جزء الموضوع. و لو وجدت وثاقت راوی فهیه العلت الناقصه، علت ناقصه است، اما علت ناقصه هست جزء الموضوع هستش. خب این شق اول. شق دوم بما هی معرف صرف للوثوق الغالب و على وجه الطريقيه المحضه بحيث ان الوثوق الغالب تمام الموضوع للحجيه. شق دوم از شق اولم ضعیف‌تر میشه، میگه وثاقت راوی اخذ شده صرفا به این عنوان که معرف وثوق غالب است، تابلوی وثوق غالب است، بیش از این نیست. و علا وجه طریقیت المحضر، نه تمام الموضوع نه جزء الموضوع بلکه طریقیت محضه، به حیث ان الوثوق الغالب تمام الموضوع للحجیه. اونی که تمام الموضوع برای جعل حجیت است وثوق غالب هستش. وثاقت راوی هیچ ارزش ذاتی نداره، یعنی به خودی خودش اهمیتی نداره و طریق محضه، چون وثاقت راوی غالبا طریقی است برای دستیابی به وثوق، فلذا وثاقت راوی رو مطرح میکنیم که بسیاری هم نظر مبارکشون همین هست. حالا توضیحاتی دارد بماند در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی